خوشا شاهی ای شمع من بس روشنی بس روشنی در خانه ام چون روزنی چون روزنی
خب شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند. 23:12 است، شنونده رادیو گفتگو هستید. برنامه‌ای که تقدیمتون میشه رواق تماشا نام داره و میپردازیم به حوزه گردشگری. در این برنامه برنامه تخصصی حوزه گردشگری هست. آیه دژبود، ما در فراز نخست برنامه و یک ساعت اول برنامه در واقع به هماهنگی بین دستگاهی پرداختیم و بحثمون خیلی معطوف شد به موضوع، خدمت شما عرض بکنم که گردشگری سلامت. یه مقداری از گردشگری سلامت فاصله بگیریم، ببینیم تو بقیه حوزه ها چه خبره.
خوشبختانه یه موضوع خیلی خوبی که اتفاق افتاد این بود که در حوزه مرکز اقامتی و حالا مجتمع‌های گردشگری یه موزل ایجاد شد. توی یک سال گذشته نرخ در واقع حامل‌های انرژی برای تأسیسات گردشگری به شدت بالا رفت، جوری که مرکز اقامتی و حالا مجتمع‌های گردشگری به شدت توی این موضوع دچار زیان می‌شدن و اصلا قابل جبران نبود براشون، که خوشبختانه با پیگیری‌هایی که وزارت گردشگری انجام داد، جامعه هتلداران انجام داد، جامعه اقامتگاه‌های بومگردی، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگرد و سایر تشکل انجام دادن و پیگیری های شخص وزیر و جناب آقای دکتر شالبافیان معاون گردشگری، خوشبختانه اینها حل شد و برگشت به نرخ های قبل و یک دغدغه بزرگ تأسیسات گردشگری ما اینجا در واقع حل شد و اون افتتاح 118 تا در واقع اون تأسیسات و اقامتگاه های گردشگری تو این موضوع خیلی خیلی خوب بود و اثرگذار بود، چون سرمایه گذاره برشون دغدغه شده بود خب حالا من بیام سرمایه گذاری کنم اگر با این چالش ها و با این نرخ ها مواجه بشم اصلا سرمایه گذاری من توجیه نداره. این خیلی مهم بود تو این زمینه و مباحث سرمایه گذاری توی این زمینه واقعا مهم بود. اما شاید یکی از بهترین اتفاقات که در واقع رقم خورد ثبت، حالا اگه آمار دقیقشون نمیدونم، 45 تا کاروانسرا بود اینو بعد آمار 54 تا کاروانسرا بود، این خیلی اتفاق خوبی بود برای البته همه در قالب یک ثبت انجام شد ولی 54 کاروانسرا که در واقع ثبت جهانی شدن، این اصلا کشور ما رو میتونه یک عنوان جدید بده، کشور کاروانسراها بده، که با احیای این کاروانسراها و کاروانسراهای دیگه که ما داریم و در همین حوزه سرمایه گذاری و در واقع شعار امسال حتی گردشگری و سرمایه گذاری سبز، اگر با این روش یک سرمایه گذاری خوبی روی این کاروانسراها انجام بشه قطعا درآمد بسیار خوبی برای کشور ما خواهد داشت و حتی من میتونیم با عنوان کشور کاروانسراها، حالا نمیشه این عنوان رو داد ولی کار بسیار خوبی بود، کار بسیار که از در واقع این اتفاق بزرگ میتونه درآمدزایی خوبی برای ما داشته باشه.
انگلیسی رو هم در واقع از واژه فارسی وام گرفتن برای کاروانسراها، طبیعیه که اتفاقا اگر بریم به سمت
برندینگش
چنین موضوعی اتفاق خوبیه،
اتفاق خوبیه، خیلی اتفاق خوبیه و امیدوارم که این ادامه داشته باشه و بتونیم در سایر حوزه ها هم مثل در واقع روستاهای هدف گردشگری در سایر مراکز طبیعی هم با ثبت های در واقع بین المللی و جهانی معرف کشورمون باشیم. ولی همین که شما فرمودید برای اینکه این واژه فارسی دیگه اصطلاح بین المللی با همین عنوان در واقع ثبت شد، شاید بهترین اتفاقی بود که تو این زمینه رقم خورد. من یه موضوع دیگه هم چند تا موضوع دیگه هم بگم تو حوزه حالا گردشگری خوراک تخصصی چه اتفاقات افتاد.
آره حوزه تخصصی خود شما هست،
خدمت شما بگم ما در حوزه گردشگری سلامت و خوراک با در واقع هماهنگی هایی که داریم با دکتر پناهی و سایر جاها و دانشگاه ها، کارگاه گردشگری سلامت و خوراک ویژه بیماران بین المللی داشتیم. این کارگاه و همکاران ما هم در نمایشگاه سلیمانیه در واقع کردستان عراق انجام دادن، هم در نمایشگاهی که اخیراً هست توریست عمان بود و نمایشگاه غذا و نمایشگاه گردشگری خوراک و هلس توریست عمان بود، گردشگری سلامت عمان بود انجام دادن و انشالله 26 مهر ماه هم این رو در تهران خواهیم داشت این کارگاه رو. یکی از معضلات ما در واقع همین آموزش نحوه برخورد با بیماران بین المللی، به خصوص نحوه تغذیه بیماران بین الملل. الان بیمارستانهای ما غذاهایی که به بیماران بین الملل میدن همون غذایی که به خودمون میدن، که خیلی چالش بزرگی شده برای این در واقع میدونی که این کارگاه رو داریم برگزاری. یه موضوع دیگه که داریم، خب میدونید که با ارتباط خوبی که با چین ایجاد شده ما گردشگران چینی الان خب خوب دارن میان کشورات، موزل بزرگ ما تو این زمینه پرواز هست که ان شاء الله امیدواریم با در واقع پیگیریایی که داریمش هم ایرلندهای داخلی هم ایرلندهای خارجی، خود از کشور چین یکی دو تا ایرلند دارن برنامه روزانه پرواز رو به کشور ما خواهند داشت، ان شاء الله به زودی ما برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فرهنگ و در واقع ذائقه خوراک چینی ها رو داشتیم که این رو هم تو تهران اجرا کردیم، هم در واقع به زودی در همدان اجرا میکنیم، بعد در شیراز، جاهایی که در واقع رصد کردیم، اصفهان و یزد حتما این برگزار میشه. خیلی با این موضوع اینها در واقع معضل دارن به خاطر خوراکشون که این آشنایی با فرهنگ زاغی، یعنی از پای پله هواپا یک گردشگر چینی یا حتی اینو برای روس‌ها یا سایر کشورها می‌خوایم انجام بدیم تو حوزه گردشگری خوراک در واقع وارد میشه.
خب چینی‌ها واقعا ذائقه بسیار متفاوتی
دارن. بسیار متفاوت که از در واقع اساتید چینی هم استفاده کردیم، یعنی از اساتید چینی هم اساتید ایرانی استفاده کردیم تو این زمینه و انعقاد تفاهم‌نامه با آکادمی رستوران و باشگاه گردشگری خوراک و غذای یونسکو رو داشتیم مشترک با فدراسیون گردشگری خوراک اینا، که انشالله امیدواریم این موضوعات بابی بشه که میدونید حوزه گردشگری خوراک و حتی خود خوراک و غذا بسیار درآمدزاست و خیلی از کشما فکر میکنم اجازه هم ویژه خدمت شما
بله خدمت شما بودیم.
آره و تورهای ویژه تو اقصانقات دنیا برای فقط همین موضوع گردشگری خوراک انجام میشه. ما همین رشت یا کرمانشاه که به عنوان شهرهای خلاق خوراک شناخته شدن و سایر شهرهای ما که در واقع این قابلیت رو دارن میتونن با همکاری که حالا ما با انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت و گردشگری داریم تو حوزه فدراسیون گردشگری خوراک و دانشگاه‌های مختلف، قطعا این تورها میتونه درآمدزایی خیلی خوبی داشته باشه و با برنامه‌ریزی که انشالله با همکاری وزارت گردشگری، اداره کل توسعه گردشگری داخلی و خارجی وزارت گردشگری خواهیم داشت، این تورها بیان به کشور ما. و این جالبه که الان ما هشتمین اجلاس در واقع سازمان جهانی جهانگردی در زمینه گردشگری خوراک، هشتمین اجلاسش که الان پشت سر هم داره اجرا میشه
به صورت سالانه،
آره به صورت سالانه هست، در 13 مهر ماه در شهر سان سباستیان اسپانیا برگزار خواهد شد که هم به صورت مجازی هم به صورت حضوری تعدادی از همکاران ما شرکت خواهند کرد و ما در فدراسیون گردشگری خوراک تیم ملی آشپزی رو برای اولین بار در واقع تشکیل دادیم. ما تو کشورهای دنیا تیم‌های ملی آشپزی داریم که حالا قراره در واقع با همکاری که توسط بخش خصوصی و خود فدراسیون گردشگری خوراک و وزارت میراث فرهنگ گردشگری انجام میشه، ما اعضای تیم ملی رو تو حوزه های غذاهای سنتی، تو حوزه حتی کباب ها، تو حوزه حتی کیک و شیرینی و حوزه های مختلف معرفی کنیم و این دوستان شرکت کنن در مسابقات مختلف جهانی و بین المللی. موضوعات بود که این حوزه هم
و اینها در واقع توسط بخش خصوصی قاعدتاً
بله
بیشتر راهبری میشه،
بله اصلا بیشتر توسط بخش خصوصی راهبری خواهد شد.
و آیدیش برای بخش خصوصی چیه؟
آیدش برای بخش خصوصی اینها وقتی توی مسابقات شرکت میکنن هم شناخته میشن، هم جوایزشون به صورت در واقع هم نقدی هست که جوایز خب از لحاظ عدد رقم جوایز خیلی خوبی هست، هم اون در واقع سرتیفیکت و لوح یا تندیسی که میگیرن یک در واقع سرتیفیکت لوح یا تندیس جهانی است که اعتبار بسیار بالایی به این دوستان داره.
آقای پناهی راجبه این نکته که آقای دژبود گفتن،
ببینید ما در حوزه گردشگری خوراک یه مثلا ظرافت و یه ظرفیت خیلی خوبی داریم و اونم طب ایرانی. ما در بحث طب ایرانی افراد رو به نسبت فضاهایی که اینها میرن و سفر میکنن توصیه های بسیار خاص خودش رو داریم که کمک میکنه به حفظ و ارتقای سلامتیشون. به عنوان مثال عرض میکنم اگر در بحث سفر به کویر یک سری الزاماتی رو افرادی که گردشگر هستن اونجا میرن رعایت بکنن، یک خاطره خوب و یک سلامت خوب رو از این سفر با خودشون به یادگار میبرن و اگر احیاناً در این حوزه مراقبت از خودشون نکنن، این سفر میتونه مشکلات جسمی و در واقع ناراحتی های حتی بعضن گوارشی هم برای اینها به وجود بیاره. بنابراین ما در حوزه گردشگری خوراک از نگاه طب ایرانی، آموزه های طب ایرانی، توصیه‌مون این هست که افراد به نسبت نقاط مختلفی که سفر میکنن با در نظر گرفتن مزاج طبیعت، با در نظر گرفتن مزاج افراد، توصیه های تغذیه متناسب با اون زمان و شرایط و افراد رو داشته باشن که کمک بکنه به سلامتیشون. به عنوان مثال کسانی که کویر سفر میکنن این رو باید در نظر بگیرن که کویر با توجه به گرمای بسیار بالایی که وجود داره، افراد اگر از نظر مزاج گرم و خشکی دارن حتما باید آب فراون و مایعات فراون در این سفر با خودشون همراه داشته باشن، یا اون مرکز اقامتی این مقدمات در واقع خوراک لازم، آشامیدنی های لازم و حتی غذاهایی با طبع خاصه به اونجا رو طبق بکنه و ارائه بکنه. بنابراین ما یکی از ظرفیت های حوزه گردشگری خوراک، گردشگری طب ایرانی و آموزه های مرتبط با اون هست که میتونه متناسب یک با فصل تغییر بکنه، متناسب با ذائقه گردشگران تغییر بکنه، متناسب با عرض کنم به حضورشون ذائقه طبیعت تغییر بکنه، حتی متناسب با ساعات زمانی خاص هم این توصیه ها میتونه در واقع کمک بکنه به این که خوراکی که به گردشگر به صلاح در واقع اون به صلاح منطقه داده میشه، این خوراک در جهت این باشه که یک نشاط و شادابی براش به وجود بیاره و ارتقای سلامتش باشه. به عنوان مثال عرض میکنم کسانی که به مناطق کوهستانی ما سفر میکنن، طبع اون مناطق کوهستانی ما اکثرا سرد و خشک هست، به طب برای اون مناطق غذا و خوراکی که اونجا عرضه میشه باید رویکردش به گرمی و تری باشه. در کویر هم بالعکس موضوع هست، چون منطقه کویری و گرم و خشک هست، به طب خوراک و توصیه های غذایی که میشه باید به سمت این باشه که این خوراک خنک باشه و در این حال تر باشه. پس بنابراین به نسبت مزاج افراد، به نسبت مزاج محیط، به نسبت شرایط اقلیمی هر منطقه میتونیم توصیه های مرتبط با تغذیه و خوراک اون رو داشته باشیم و این بسیار کمک میکنه به سلامت افراد. نکته آخری که وجود داره اینه که به گردشگران مختلف هم حتی میتونیم به نسبت توصیه های خوراکیشون توصیه های سفر رو هم داشته باشیم. اروپایی ها بیشتر تمایل دارن برن کویر. دلیل این موضوع هم برمیگرده به مزاج اونها. اکثر اروپایی ها مزاجی سرد و در این حال بعضن تر دارن، یعنی مرطوب هستن، رطوبتشون بالاست. اینها دوست دارن زمانی خیلی دچار نشاط زیاد میشن که به مناطق کویری سفر کنن و حتی بعضن آفتاب گرفتن در اروپایی بسیار شایع. علتش اینه که گرمی و خشکی میتونه حال اونها رو خوب بکنه و غلبه، ما اصطلاح طب ایرانی میگیم غلبه بلغم رو رفع کنه. پس بنابراین روزها علاقه زیادی به کویر ایران دارن، به محیط‌های گرم دارن در فصول خاص. به طب کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی به دلیل اینکه ساختار ژنتیکی اینا به گرمی و خشکیه، اینها دوست دارن به مناطقی سفر کنن که سردی و تری داره که بیشتر شمال کشور این جاذبه رو برای اونها ایجاد میکنه. به همین نسبت خوراک اینها هم میتونه در واقع فاز ویژه‌ای باشه و اگر ما میخواییم که برای گردشگرانمون جذاب باشه، یک سفر خوب به یاد موندنی باشه، به نسبت مزاج اون گردشگر و منطقه‌ای که اینها وارد کشور شدن، ما میتونیم با تغییر مزاج غذا کمک فراوانی به اصطلاح در واقع اینها داشته باشیم. نکته بعدی اینه که خوشبختانه در آموزه‌های طب ایرانی تبدیل کردن غذاهای خود غذاها با مزاج سرد به گرمی و خشکی، یا بالعکس به سردی و تری، به سردی و خشکی، به گرمی و تری، با تکنیک ها و توصیه های خیلی خوبی قابل انجام هست و بالعکس توصیه هایی میشه که بعضی غذاها رو هیچ موقع با هم مصرف نکنیم، چون مصرف بعضی غذاها با هم دیگه میتونه بسیار بسیار در واقع برای گردشگر مضر باشه. تجمیع سردی ها برای گردشگر مضره. شما وقتی به عنوان مثال در یک گردشگری میاد صبحانه رو با خیار گوجه و پنیر با هم میکس میکنیم، این اصلا برای سلامتی گردشگر مفید نیست.
خیلی خوشمزه است.
مشروط به چی؟ مشروط به این که شما بیاییم طبع اینها رو تغییر بدیم. یعنی اگر پنیر میخواییم بدیم با گردو باشه، پنیر با زیره باشه، پنیر با عرض کنم سیاه دونه باشه، میکس پنیر رو به اعتدال برسونیم. از این ور اگر خیار گوجه حالا بنا به علایقی میخواییم بدیم، به قول شما خیلی خوشمزه است، منم با شما موافقم، ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم دلمه فلفل رو و چند ماده دیگر رو به این اضافه میکنیم که طبع اون سالاد رو هم ببریم به طرف اعتدال. بنابراین در توصیه های صبحانه، در توصیه های نهار، در توصیه های شام، ما در حوزه آموزه های طب ایرانی برای گردشگرانمون حرف برای گفتن داریم و بسیار کمک میکنه و برای اونها هم جذاب هست.
خب حالا اینجا یه مسئلهی وجود داره آید،
بگم و بعد فرمایش شما رو من بگم. مهمان حدود تقریبا 12 تا مهمان چینی اومده بودن پیش ما، حالا شما فرمودید در البرز مهمان ما بودن. چینی ها به قول آقای دکتر و جناب عالی بسیار راجب طعم و مزاج و اینها بسیار حساسن، غذاهای خاص خودشون رو دارن و علاقه خاص خودشون. ما برای اولین بار این چینی ها رو مهمان غذای ایرانی کردیم، یعنی برای اونها کباب و چند مدل غذا، جوجه عرض کنم به حضور شما که به اصطلاح امروزی اکبر جوجه و بریانی اصفهانی و چند نوع غذای ایرانی رو عرض کنم به حضور شما که برای اونها چیدیم. و جالب اینجاست که اون روزی که مهمانی بود ما اومدیم یک ابتکار جالبی هم به اصطلاح انجام دادیم، این بود که ما به اونها توصیه کردیم با توجه به این برداشتی که از مزاج اونها داریم توصیه های غذایی خاصی از غذای ایرانی رو به اونا گفتیم. یعنی به بعضی ها که مزاجشون به سردی بود توصیه کردیم کباب ایرانی رو بخورید، به بعضی ها که طبعشون به گرمی بود توصیه کردیم گفتیم این به شما خوشمزه تر میشه، مثلا بهشون گفتیم ماهی بخورید. و بسیار تنوع غذایی و توصیه، نه در حد توصیه. و جالب اینجاست که اینا وقتی تست میکردن میدیدن دقیقا همون چیزی که ما میگیم به اصطلاح براشون اتفاق میفته. یعنی وقتی که فردی مزاجش به گرمیه بهش میگفتیم ماهی بخور و میخورد یک احساس شادابی و لذت خاصی از خوردن اون غذا میکرد. بنابراین ما علاوه بر در نظر گرفتن زائقه های گردشگران، ما میتونیم با سبک های جدیدی از توصیه خوراک مبتنی بر آموزه های طب ایرانی به اینها بتونیم حتی زائقه های اینها را منطبق بکنیم با غذای ایرانی خودمون و براشون جذاب.
ممنونم آقای دژبود. حالا بحث به اینجا رسید، من بعدم نمیاد راجع به زائقه سازی یه مقداری صحبت کنیم. ببینید ما در این که تنوع غذایی بسیار زیادی از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب کشور داریم